دوستانو شپږنیمې بجې شوې دي. وروستۍ خبري مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
رضوان صاحب تشکر از شما. مانده نباشین شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری شام امروز خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید مدت کار رئیس فعلی کمیسیون مستقل انتخابات به پایان رسیده و به زودی رئیس جدید این کمیسیون گماشته خواهد شد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید دوره کاری رئیس فعلی کمیسیون مستقل انتخابات خاتمه یافته است و به زودی شخص دیگری به جای وی معرفی خواهد شد. یک هلیکوپتر نیروهای ISAF در شرق افغانستان سقوط کرد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران هشدار دادند که اجازه دسترسی به اسلحه اتمی را نخواهد داشت. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید دوره کاری فضل احمد معنوی رئیس فعلی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خاتمه یافته است و به زودی شخص دیگر به جای وی معرفی خواهد شد. فائق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اظهار این که امروز در ارگ نشست برای بحث در این مورد راه اندازی شده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پس از بحث و گفتگوی همه جانبه در این مجلس تصمیم گرفته شد تا موضوع تعیین رئیس بعدی کمیسیون مستقل انتخابات هم در پرتو قانون مربوطه پس از البته تصویبش از جانب پارلمان افغانستان تصمیم گرفته شد.
در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که برای اشتراک در این جلسه از برخی شخصیت‌ها و رهبران سابق جهادی هم دعوت شده بود، اما شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان میگوید این جلسه را تحریم کرده است. یک هلیکوپتر نیروهای ISAF در شرق افغانستان سقوط کرد. ISAF میگوید که در سقوط هلیکوپتر آنها در شرق افغانستان دو سرباز بین‌المللی کشته شدند. ISAF با نشر یک خبرنامه گفته است تحقیقات در این زمینه جریان دارد. دگروال توماس کالنز، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده است. مسئولان ولایت ننگرهار گفتند این هلیکوپتر در ولسوالی پچیراگام آن ولایت سقوط کرده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان دو هفته گذشته جلوی گشت و گذار 20,000 موتر غیرقانونی را در شهرهای افغانستان گرفته است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش ها به هدف جلوگیری از گشت و گذار موترهای شیشه سیاه بدون نمبر پلیت و بدون اسناد در شهرهای کشور به شدت ادامه دارد. در اواخر سال گذشته هجری شورای وزیران افغانستان فیصله کرد پس از این هیچ مقام دولتی به شمول وزرای کابینه اجازه ندارند از موترهای شیشه سیاه بدون نمبر پلیت و بیش از دو موتر تعقیبی استفاده کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران هشدار دادند که اجازه دسترسی به اسلحه اتمی را نخواهد داشت. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، بعد از ملاقات با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در یک کنفرانس مشترک خبری با اظهار این که مذاکرات شش قدرت جهان با ایران در مورد برنامه اتمی آن کشور برای همیشه ادامه نخواهد داشت گفت:
Iran cannot have and will not have a nuclear weapon.
ایران نمیتواند اسلحه اتمی داشته باشد و نخواهد داشت. ایالات متحده آمریکا واضح ساخته است که برای روشن ساختن این که جدی هستیم، نه تنها با اسرائیل بلکه با جامعه جهانی خواهیم ایستاد. راه مذاکرات با ما باز است، اما برای همیشه نه و مذاکرات دائمی نخواهد بود. مذاکرات را نمیشود بهانه قرار داده و برای به دست آوردن اسلحه تلاش کرد. صدر اعظم اسرائیل گفته است به ایران اجازه داده نخواهد شد تا به صورت متداوم از تصمیم جامعه جهانی سرکشی کند. در جریان دو هفته اخیر این سومین سفر جان کری به بیت المقدس است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه پاکستان اجلاس استماعی محاکمه در مورد اتهامات خیانت بالای جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان، را به تعویق انداخت. ستر محکمه پاکستان امروز بررسی اتهامات موجود بالای پرویز مشرف را الا 15 اپریل به تعویق انداخته است. پرویز مشرف 69 ساله متهم است که در جریان سال 2007 حکم برطرفی قاضی ها به شمول قاضی القضات پاکستان را صادر صادر کرده و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده بود. پرویز مشرف که بعد از 4 سال تبعید ماه گذشته به پاکستان برگشت، می خواهد در انتخابات 11 می سال جاری در آن کشور اشتراک کند. مرکز جیولوژی آمریکا میگوید به روز سه‌شنبه در 89 کیلومتری شرق بوشهر در ایران یک زلزله به قدرت 6.3 درجه ریختر صورت گرفته است. در بوشهر یگانه دستگاه اتمی ایران فعال است و تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از زلزله معلومات داده نشده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، تکان‌های زلزله در شهر دبی در امارات متحده عرب نیز محسوس بوده است. در ماه جنوری دستگاه اتمی بوشهر بعد از 2 ماه توقف به ظرفیت کامل تولید انرژی برق را آغاز کرد. برای اجرای مراسم تدوین مارگریت تاچر، صدر اعظم سابق بریتانیا، آمادگی گرفته می شود. مارگریت تاچر به روز دوشنبه به عمر 87 سالگی در اثر سکته مغزی چشم از جهان پوشید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا می گوید مارگریت تاچر به تاریخ 17 اپریل به خاک سپرده خواهد شد. مراسم جنازه مارگریت تاچر که نخستین صدر اعظم زن در بریتانیا بود، در کلیسای سنت پال با مراسم خاص نظامی برگزار می شود. مارگریت تاچر وصیت کرده است مراسم جنازه وی به شکل دولتی برگزار نشده و طیارات نظامی پرواز نکنند. وی این حرکت را مصرف بیجا دانسته است. تعداد زیادی از رهبران جهان تلاش های مارگریت تاچر را در زمینه توسعه پالیسی بازار آزاد و ختم جنگ ستایش کردند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مدت کار رئیس فعلی کمیسیون مستقل انتخابات به پایان رسیده و به زودی رئیس جدید این کمیسیون گماشته خواهد شد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، در مورد انتقادهایی که گویا فیصله شورای وزیران مبنی بر محدود ساختن شمار موترهای وزیران هنگام گشت و گذار در شهر کابل تطبیق نشده چنین میگوید.
در جریان دو هفته بیش از 20,000 واسطه که خلاف قوانین ترافیکی و مسائلی که در مصاحبه آمده بود، اونا در بازپرسی‌ها در چک پوینت های پلیس ملی افغانستان توقف داده شده. و
مقامات پروان دیروز هنگام برگزاری میله عنعنوی ارغوان گفتند که این میله را به خاطر تقویت وحدت ملی جشنواره ملی می سازند.
تصمیم اتخاذ کردیده بود که این مجلس به شکل عنعنوی همه ساله در این تفریحگاه زیبا به شکل یک جشنواره ملی اختصاص داده شد.
و مسئولان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یک نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی را در هرات برگزار کرده اند.
همیشه یک نمایشگاه 2 تاثیر عمده داره، یکی داشته ها تولیدات ظرفیت های داخلی صنایع داخلی به مردم نمایش میده، دیگه از اینکه بازار فروش پیدا میکنه که در نمایشگاه عمدتاً مردم به وقت قراردادا میره که دست به سلا سوم قطع میکنه.
گزارش های دیگری هم داریم. از رویدادهای اخیر در مناطق قبایلی پاکستان هم باخبر میشویم. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مدت کار رئیس فعلی کمیسیون مستقل انتخابات به پایان رسیده و به زودی فرد جدید در این سمت گماشته خواهد شد. به هدف بحث و مشورت در این مورد، نشست امروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار شده بود. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که برای اشتراک در این اجلاس از رهبران سابق جهاد و برخی از شخصیت‌ها دعوت شده بود، اما شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در افغانستان میگوید که این نشست را تحریم کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش ستار فروغ از کابل میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به اساس فیصله‌ای که در این نشست به عمل آمد پس از تصویب قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی شورای ملی در مورد تعیین رئیس جدید این کمیسیون اقدام خواهد شد. فائق واحدی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت در این مورد به روز سه‌شنبه در اجلاسی که بر ریاست رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، بحث‌های مفصل صورت گرفت.
پس از بحث و گفتگو همه جانبه در این مجلس تصمیم گرفته شد تا موضوع تعیین رئیس بعدی کمیسیون مستقل انتخابات هم در پرتو قانون مربوطه پس از البته تصویبش از جانب پارلمان افغانستان تصمیم گرفته شد.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که برای اشتراک در این جلسه از رهبران پیشین جهادی، رؤسای هر دو مجلس شورای ملی و رهبران و چهره های اپوزیسیون حکومت دعوت شده بود. اما در اعلامیه گفته نشده است که در این اجلاس کی‌ها از میان رهبران سابق جهادی و جریان‌های سیاسی در این نشست شرکت کرده بودند. اما شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که اعضای این شورا از اشتراک در این جلسه صرف نظر کردند. طاهر ظاهر یکی از اعضای شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی گفت که آنها نمی‌خواهند رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات به طور انتصابی تعیین شود. در بخشی از اعلامیه این شورا که از سوی او خوانده شد چنین آمده است:
هر اقدام خلاف موازین دموکراسی برای انتصاب رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات از سوی ریاست جمهوری کشور انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را ضمانت کردن نمیتواند. شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نشست امروزی ارگ ریاست جمهوری به خاطر انتصاب رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات را یک اقدام فراقانونی و خلاف ارزش‌ها و معیارهای دموکراتیک می‌داند.
حدود 20 حزب و ائتلاف سیاسی به شمول جبهه ملی و ائتلاف ملی به رهبری احمد ضیا مسعود و دکتر عبدالله عبدالله عضویت این شورا را دارند. این شورا میگوید رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق قانون تشکیل و صلاحیت‌های این کمیسیون تعیین شوند. طرح این قانون از سوی ولس جرگه طور تصویب شده است که افراد برای احراز کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات و عضویت این کمیسیون از سوی کمیته گزینش به رئیس جمهور پیشنهاد شود. اما اختلافی که در این مورد میان ولسی جرگه و مشران و جرگه بروز کرده است، یک کمیته مشترک از سوی این دو مجلس جهت رفع این اختلاف ایجاد گردیده است.
در گزارش همکارم ستاره فروخ شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید مدت کار رئیس فعلی کمیسیون مستقل انتخابات به پایان رسیده و به زودی فرد جدید در این سمت گماشته خواهد شد. از سوی دیگر رئیس امور تقنین مشران جرگه شورای ملی افغانستان میگوید که اختلافات میان این جرگه و ولسی جرگه در خصوص برخی از ماده های قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا برطرف شده است. غلام محی‌الدین منصف این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی بیان داشته است. در این مورد ستاره فروغ با آقای منصف مصاحبه کردم.
جناب منصف صاحب، تلاشای شما در زمینه رفع اختلافات میان ولسی جرگه و مشران و جرگه در خصوص برخی ماده های قانون صلاحیت و تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات به کجا رسیده؟
البته مطابق به حکم قانون اساسی کمیسیون مختلط دایر گردیده است. از هر دو تا فعلا تلاشای ما جریان دارد. در بعض مواداتی که اختلاف وجود داشته در یک فضای دوستی و صمیمانه اختلافات را در بعض موادات از اونها ما رفع کردیم. متباقیش هم انشاءالله در هفته آینده رفع میشه و غرض تصویب نهایی جناب رئیس جمهور تقدیم خواهد شد.
به نقاط اختلافی میان این دو مجلس شورای ملی در کدام موارد است؟ اگر مشخصاً بگوین و ای که تافیلن که توافق صورت گرفته روی کدام موارد تافیلن توافق شده؟
نکات مهمی از این که باعث اختلاف در میان دو مجلس بوده، البته یکی کمیته گزینش بوده و یکی عضویت خارجی در کمیسیون شکایات که فعلا در ارتباط با کمیته گزینش به توافق رسیدیم که البته کمیته گزینش یک چیز خوب است، یک کمیته مشورت دهنده است. این ساحه را وسیع میسازد، ساحه را مشترکتر میسازد. میتوانند که نهادهای مختلف در این سهم بگیرند و همه اعضای کمیسیون را به جناب رئیس جمهوری را معرفی بکنند و جناب رئیس جمهور از میان این کسایی که معرفی میشود و امو اعضای محترم را انتخاب نماید.
خب قبلا اختلاف میان شما یا استدلال ولسی جرگه در این مورد چی بود؟
اختلاف در اینجا در یک نقطه البته بروز کرده بود. ولسی جرگه را بر ما روان کرده بود و مشران و جرگه یک کمی ساحه از این را وسیع‌تر ساخته بود. به طور مثال نهادهای پوهنتون های رسمی یا پوانتونهای خصوصی را مولیسی جیلی که دریجه ذکر کرده بود جامعه مدنی را، اما مشران اونجا دیگه ساحه شکم وقتی سر خواسته بود که اکادمی علوم هم دریجه داخل ساخته بود، شورا علما را داخل ساخته بود، در این کمیته مفترد که حیات مفترد تاین گردیم، اما نظریه مولیسی جیلی که در اینجا تایید شد.
و نقاط دیگر اختلافی کدام است که تا فعلا رویش توافق نشده؟
فقط یک نقطه اختلافی بسیار مهم است، موضوعیت دو خارجی است که بالا از این تا فعلا توافق نرسیده است که اون روی بحث است که در هفته آینده انشالله او هم ختم خواهد شد و قانون کارش از هر دو اتاق یعنی نهایی می شود.
غلام محی الدین منصف رئیس امور تقنین مشتران جرگه شورای ملی افغانستان بود که گفت اختلافات میان این جرگه و ولسی جرگه در خصوص برخی از ماده های قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا مرفوع شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در یکی از نشست‌های شورای وزیران افغانستان در اواخر سال گذشته فیصله شده بود که سر از سال 1392 شمسی وزرا در موقع گشت و گذار صرف یک موتر تعقیبی با خود داشته باشند و اجازه حمل سلاح سنگین و استفاده از وسایل شیشه‌سیا و دارای نمبر ولیدهای غیر معیاری را نیز ندارند. در این مصوبه شورای وزیران در مورد معینان و رؤسای ادارات دولتی گفته شده است که آنها اجازه استفاده از یک موتر را دارند، اما حالا انتقادهای موجود است که در مورد تطبیق این تصمیم اجلاس شورای وزیران گامهای عملی برداشته نشده است. ستار فروغ در همین مورد با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله صحبت انجام داده که با هم میشنویم.
آقای صدیقی، انتقادهای موجود است که مصوبه شورای وزیران افغانستان مبنی بر تعدد وسایل تعقیبی وزیران کابینه حکومت، وسایل شیشه‌سیا و دارای نمبر پلیت‌های غیر معیاری اراکین بلندپایه حکومت به درستی تطبیق و عملی نشده. پاسخ شما در این مورد چی است؟
این قضاوت درست نیست. از دو هفته به این طرف وقتی که شورای وزیران خود حکومت از اعضای محترم کابینه که در مجلس حضور داشتن این تصمیم گرفتن و نیاز به نگرانی های قبل از وقت نیست که مطرح شود و بعد از اون به تاریخ 3 عمل پلیس ملی افغانستان در تمام کشور بر تطبیق این فیصله ها دست به کار شده و بسیار زیاد تلاش صورت گرفته. حتی ایده برتون گفتم میتونم که در جریان دو هفته بیش از 20,000 واسطه که خلاف قوانین ترافیکی و مسائلی که در مصوبه آمده بود اونا در بازپرسی ها در چک پوینت های پلیس ملی افغانستان توقف داده شده و این مصوبه بالاشن عملی شده.
خب جناب صدیقی صاحب، این تعداد وسایط مربوط به وزیران و سایر مقامات دولتی به شمول اعضای شورای ملی میشه یا ارتباط میگیره به افراد عام؟
این تمام وسایط هم مربوطه اراکین حکومتی و دولتی است که در جریان توقف توسط پلیس در شورایی ها اینا از اینا بازپرس صورت گرفته و همین مصوبه بالاشن عملی شده.
جناب صدیقی صاحب، در این مصوبه اجلاس شورای وزیران همچنان آمده است که وزیران و دیگر مقامهای دولتی حین گشت و گذار اجازه حمل سلاح ثقیل در وسایط را ندارند. آیا به موارد در این خصوص برخوردین که از او جلوگیری کنید؟
بله، بدون شک که یکی از موضوعات مهم و جدی این مصوبه و این تصمیم میبوده که گشت و گذار محافظین غیر ضروری با سلاح ثقیله در شهر کابل یک محصول کلان است. به این بسیار توجه شده، به خصوص پلیس همیشه به این مسئله، به این بند مصوبه بسیار توجه کرده و فضل خداوند که در جریان دو هفته کوچکترین موردی که تنبیه هم شده توسط مردم دیده شده باشه و یا ما راپور مشخص نداشتیم که در اقصایه که همچه یک موضوع برخورد کرده باشیم. من کلان هم خدمتتان عرض کردم که تصمیم حکومت افغانستان است و
صدیقی صاحب ببخشید،
ما متحد هستیم در صورت که
بله صدیقی صاحب،
اگر کدام راپور مشخصی از این همچه مورد باشه کاملا پلیس آماده هست که با افراد برخورد بکنه.
صدیقی صاحب، به اساس این فیصله شورای وزیران اعضای شورای ملی افغانستان هم اجازه حمل سلاح ثقیل و داشتن وسایل شیشه‌سیا و دارای نمبر پلیت های غیر معیاری را ندارند، اما گفته میشه که بعضی از آنها به خصوص وکلای ولسی جرگه انوس هم از چندین موتر تعقیبی استفاده میکنن و با خود اسلحه ثقیل هم حمل میکنن. چرا شما از این جلوگیری کردن توانستیم تا فعلا مشکل در کجا است؟
خب در مجموع هم حکومت افغانستان و هم شورای ملی حمایت خود از عملی شدن فیصله های شورای وزیران اعلان کردند. شما هم شاهد صحبت های وکیل صاحب ها بودین که اونا هم به نمایندگی شورای ملی تعهد خود اعلان کردند که در عملی شدن این مصوبه همکاری میکنن و حمایت خود از پلیس هم اعلان کردن و می ترتیب از حکومت هم. در حال حاضر در دو هفته که گذشت ما همچه قضیه ها را و موارد را که محافظین بوده اینا را برشان فامانده شده و در حال حاضر همی لحظه که صحبت میکنیم موارد بسیار کوچک شاید باشه که ما با این قضیه ها برخورد. من بازم خدمت شما ای را میخواییم بگویم که هنوز دو هفته سپری شده از آغاز این کمپاین و قضاوت بسیار زود خواهد بود که روی از این قضاوت شده. بگذاریم که هفته های بعدی و می شکل که موز پلیس جدی کار خود آغاز کرده باز روی این صحبت بکنیم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بود که میگوید در مورد تطبیق فیصله اخیر شورای وزیران مبنی بر محدود ساختن موترهای وزیران هنگام گشت و گذار در پایتخت گام‌های عملی برداشته شده است. وزیر دولت در امور خارجه هند میگوید کشورش در مسئله افغانستان بی تفاوت بوده نمیتواند. سلمان خورشید روز دوشنبه گفت هند هم در بعض موارد مانند افغانستان با مشکلات روبروست. او افزود که کشورش میخواهد تا جزء از راه حل بحران افغانستان باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هند میگوید درباره وضعیت افغانستان نمیتواند و نباید که بی تفاوت باشد. سلمان خورشید وزیر دولت در امور خارجه هند به روز دوشنبه تاکید کرد که کشورش در مسئله افغانستان تماشاچی بوده نمیتواند، اما او در مورد مسائل منطقه‌ای محتاطانه برخورد کرده است. به گفته او آنچه در افغانستان واقع می شود از لحاظ فیزیکی، مذهبی و روانی در هند هم صورت می گیرد. روزنامه ایندین اکسپرس در مورد این اظهارات وزیر دولت در امور خارجه هند نوشته که گفته است هر چی در کشور ما واقع می شود بر هند تاثیرگذار است. او این موضوع را در انگام ارائه گزارش درباره افغانستان به یک مرکز تحقیقاتی موسوم به گروه پلیسی دهلی ابراز کرد. پیش از این سلمان خورشید گفته بود متوجه شده است که بسیاری از انگیزه های ناراحت کننده از سوی کسانی وجود داشته که، اما او افزود این افراد باید در مورد پلیسی هندوستان آگاهی کامل داشته باشند. به گفته او در هندوستان افراد وطن پرست وجود دارند و این به آن معناست که هند باید در پلیسی تمام منطقه نقش بالا داشته و ظرفیت حمله نخست را داشته باشد. وزیر دولت در امور خارجه هند همچنان گفت هندوستان میخواهد تا جزء از راه حل بحران افغانستان باشد. به گفته او شماره از افراد میخواهند تا دهلی نو جزء از مشکل باشند، اما هند به آنها این فرصت را نمیدهد که چنین بگویند. این دیپلمات ارشد هندی همچنان واضح ساخت که تصمیم به پروسه مصالحه با طالبان مربوط به حکومت رئیس جمهور کرزی می شود، اما او از نگرانی های دهلی در این مورد یادآور شد. سلمان خورشید افزود ما در مورد دسته های طالبان خوب و بد نگرانی داریم، اما تصمیم در نهایت مربوط رهبری افغانستان است تا خواستش را اعلان کند. او همچنان گفت این وظیفه ماست تا با آنها در مورد نگرانی که از آن سایرین برای خروج زود هنگام چشم پوشی میکنند هشدار بدیم. ظاهرا این مسئله اشاره ای به خارج شدن اساکر آمریکایی و ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بود. این اظهارات وزیر دولت در امور خارجه هند در حال مطرح می شود که قرار است او با یک هیئت ارشد در اواخر امین ماه در کنفرانس پروسه استانبول در شهر آستانا پایتخت قزاقستان شرکت کند. در این نشست شهیدا عبدالی سفیر افغانستان در هند از دهلی نو خواست تا اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:53 به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های رویدادها و تحولات مهم افغانستان را ادامه می دهیم. در حالی که میله گل ارغوان دیروز در پروان برگزار شد، مقامات این ولایت گفتند به خاطر تقویت وحدت ملی در کشور برگزاری این میله را رسمی می سازند تا فرهنگیان کشور دور هم جمع شده و هویت ملی را تشکیل دهند. احمد حنایش با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
میله و جشن گل ارغوان با برگزاری یک گردهمایی در دامنه گلغندی در میان بته‌های بلند ارغوان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در حال ملی خوانده شد که در آن شمار زیادی از شاعران و فرهنگیان ولایت مختلف اشتراک کرده بودند. روشنا خالد، سخنگوی والی پروان که در این مراسم صحبت می‌کرد، گفت:
تصمیم اتخاذ گردیده بود که این مجلس به شکل عنعنوی همه ساله در این تفریحگاه زیبا به شکل یک جشنواره ملی اختصاص داده شود. ما و شما در افتتاح اولین جشنواره ملی ارغوان که با ابتکار بزرگای ما فرهنگیان ما تدبیر یافته شاهد اولین جشنواره هستیم.
جشن گل ارغوان در تپه گلغندی با خوانش اشعار میهنی و عاشقانه همراه بود که با گفته برخی از فرهنگیان اشتراک کننده در این جشن برگزاری همچو محافل در زمینه تقویت وحدت ملی در کشور تأثیر گذار است. برخی از شاعران در آثارشان از مناطق ولایات مختلف افغانستان نام گرفته بودند.
رات ریاض شد دی کرغی او دی پغمان گلونه، کلی پروان پو سردارو دی ارغوان گلونه، تل دی تازوی دی کنر او بدخشان گلونه.
دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در مراسم جشن ملی گل ارغوان اشتراک کرده بود به رادیوی آزادی گفت دولت از برنامه های فرهنگی که ماهیت ملی داشته باشد حمایت میکند.
احمد هنایش از برگزاری میله ارغوان در پروان گزارش میداد. مسئولان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان یا آیسا کنفرانس و نمایشگاه سه‌روزه‌ای را به خاطر رشد و معرفی بیشتر تولیدات داخلی در هرات برگزار کردند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان یا آیسا این نمایشگاه سه‌روزه را همراه با اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان انجام می‌دهد. مسئولان این اداره می‌گویند ولایت هرات بعد از کابل پایتخت افغانستان دومین ولایت است که این نمایشگاه در آن تدویر می‌یابد. وفی الله افتخار رئیس عمومی آیسا به خبرنگاران گفت این برنامه‌ها می‌تواند زمینه خوبی برای معرفی بیشتر تولیدات داخلی در افغانستان باشد. آقای افتخار میگوید 17 سکتور مختلف در این نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی خود را در غرفه‌های متعدد به نمایش گذاشتند.
با تعداد 90 غرفه است از 17 سکتور متعدد. کنفرانس و نمایشگاه برای 3 روز دیگه هم ادامه داره، یعنی آخری روز نمایشگاه روز جمعه است و شما میبینید در 17 سکتور تولیداتش به نمایش گذاشته.
شماری از صنعتکاران در ولایت هرات در غرب افغانستان موجودیت این گونه نمایشگاه ها برای شناخت بیشتر تولیدات داخلی در افغانستان را مؤثر می دانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات نظامی پاکستان ادعا دارند که در جریان عملیات نظامی که از 4 روز به این سو در منطقه دورافتاده قبایلی تیرا ادامه دارد بیش از 100 نفر از شورشیان کشته شدند و در حدود 13 تن از عساکر دولتی جان دادند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از پشاور گزارش می‌دهد.
ISPR دفتر اطلاعات عامه اردوی پاکستان روز سه‌شنبه با نشر یک اعلامیه ادعا نمود که در جریان عملیات نظامی که نیروهای این کشور علیه جنگجویان مسلح در منطقه تیرای مربوطات خیبر اجنسی برای انداختند تا اکنون بیش از 100 شورشی کشته شده است. در اعلامیه مذکور آمده که این عملیات روز جمعه گذشته به قصد پاکسازی منطقه تیرا از وجود شورشیان برای انداخته شده که تا اکنون هم جریان دارد. مقام‌های نظامی پاکستان ادعای از بین بردن چندین پناهگاه محفوظ شورشیان مستقر در منطقه تیرا را نیز می نمایند. یک تن از مسئولین دولتی در خیبر اجنسی به شرط افشانه کردن نامش به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی بر علیه سه گروه شورشی انصار الاسلام، لشکر الاسلام و تحریک طالبان پاکستان مستقر در تیرا جریان دارد. به گفته وی نیروهای امنیتی در جریان این عملیات با درگیری شدید جنگجویان مسلح روبرو شدند. اگرچه مسئول دولتی در محل تعداد دقیق عساکر پاکستانی را که در جریان این عملیات کشته شدند نگفت، ولی وی افزود این تعداد اضافه تر از 13 تن می باشند. رسانه های آزاد پاکستانی تعداد عساکر کشته شده را 30 تن می گویند، ولی مقام های نظامی 13 تن آنها را تا اکنون تایید نموده است. عملیات نظامی مذکور باعث شده تا باشندگان محلی تیرا مجبور به ترک منازلشان شده و به جاهای پرامن منتقل شوند. یک تن از این باشندگان محلی که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چرا که کوم زه کی دا پرشن شروع شوه دا نو د خلک کی کوم دا غور اورگزی ایجنسی لا
باشندگان منطقه تیرا در جریان عملیات نظامی با اورگزی ایجنسی کرم ایجنسی و یا پشاور منتقل شدند. این عملیات نظامی بدون کدام اطلاع قبلی آغاز شد. بیشتر مردم تنها لباسی که در تن داشتند با آن لباس مجبور به ترک منازلشان گردیدند. نتوانستند مواشی خود را با خود بگیرند و نه دیگر اشیای ضرورتشان را. تیرا یکی از مناطق دورافتاده قبایلی واقع در مربوطات خیبر اجنسی است که هم مرز با افغانستان و روگزه اجنسی می باشد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای اخیر در مناطق قبایل تیرا میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.